أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم بما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سوره مبارکه زاریات که در مکه نازل شد، معمولا سوره مکی درباره اصول دین و خطوط کلی اخلاق و حقوق است. در آغاز این سوره بعد از سوگندهای فراوان مسئله معاد را مطرح کردم، چون معاد مهمترین اصلی است که بشر در تعلیم و تربیت به اون نیازمند است. زیرا اگر مقصدی در عالم نباشد، حساب و کتابی نباشد، هر کس هر کاری کرد رها باشد، چنین جامعه هرگز به سعادت نخواهد رسید. بعد از اثبات مسئله معاد و تبیین برخی از مسائل حقوقی و مالی نسبت به توحید الهی و نظم خلقت سخنان فرمود. فرمود به فعل عرض آیات للموقنین، کسانی که به دنبال یقینند، یقینجو هستند، آیات فراوانی در زمین هست که بررسی اونها اینها را به یقین میرساند. یقین کمترین چیزی است که خدا خلق کرده است. یقین عبارت از آن است که انسان جزم داشته باشد به ثبوت محمول برای موضوع به ضروره و جزم داشته باشد به استحاله زوال محمول از موضوع به ضروره. قضیه ضروری غیر از قضیه دائمی است. ممکن است یه محمولی برای موضوع دائم باشد ولی امتناع انفکاک نداشته باشد. فرمود در زمین آیات فراوانی است. در بخش‌هایی از قرآن کریم مخصوصاً در ذیل سوره مبارکه فصلت که فرمود سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین، و بخش‌های دیگری که از آیات سخنی به میان آمد، اونجا روشن شد که آیات و علامت چند قسم است. یک قسم اعتباری است. پرچم هر کشوری آیت و علامت استقلال اون کشور است. برخی از فلزها که رو دوش برخی از مسئولان و امرا هستند، علامت درجه اونهاست. آیت و علامت گاهی اعتباری است مثل این امور، گاهی تکوینی است که اگر ما اینجا چمنی دیدیم این علامت است که آبی وجود دارد، یا دودی دیدیم این علامت است بر اینکه آتشی وجود دارد. پس آیت و علامت یا اعتباری است یا تکوینی. موجودات زمین که آیت و علامت وجود خدای سبحانن از صنف تکوینن نه از صنف اعتبار. این قبلا گذشت. باز قبلا بیان شد که آیتهای تکوینی چند قسم است. یه سلسله آیتهایی هستن که در شرایط خاص آیت است. اگر دگرگون بشود دیگه آیت نیست. مثل چمن وقتی سبز است آیت و علامت آب است، اما وقتی پژمرده شد و به صورت خاک درآمد دیگه نشانه وجود آب نیست. یا دود مادامی که دود است علامت وجود آتش است، وقتی تبدیل به هوا شد دیگه همچنان علامت و آیت بودن برای اون نیست. پس علامت بودن اینها مقطعی است. برخی از امورن که یه قدری بیشتر این آیت بودن را به همراه دارن، اما وقتی که فرمود فعل عرض آیات للموقنین یعنی شما به هر چیزی دست بزنید، هر چیزی رو نگاه بکنید، در هر شرایطی آیت حق است. چون اون چه که آیت حق است هستی اوست، نه خصوصیت وصف او. چمن از اون جهت که هست است چمن آفرین می خواهد، که فرمود ما به وسیله باران، به وسیله خاک این گیاهان را رویاندیم، انبتک و من الارض نبات و رویدنی ها را ما رویاندیم. هستی این شیء آیت هستی آفرین است، خواه سبز باشد، خواه زرد باشد، خواه تبدیل به خاک بشود، خواه تبدیل به کود بشود، در تمام حالات آیت و علامت است. پس بنابراین آیت‌های الهی تکوینی‌اند نه اعتباری، و تکوینی بودنشون به هستی اینها برمی‌گردد نه به خصوصیت وصفشون یا خصوصیت ماهویشون. هر گونه تبدلی در اینها پیدا بشود باز اینها آیت حق تعالی هستند. برای اینکه مؤمن بهره می‌برد، اهل ایقان بهره می‌برند، اونی که خواب است بهره نمی برد، فکر نمی کند. نه، کسی که دنبال یقین است، یه وقتی کسی شکاک است، شبهه دارد، هرچه هم آیات الهی برای او بیاورند او باور نمی کند. یه همچه انسانی در مسیر هدایت نیست. فرمود سواءٌ علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اون بیان نورانی هست امیر سلام الله در خطبه قاصعه که مشرکان حجاز آمدن از روز مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم معجزه خواستن، حضرت درباره اون درخت اون معجزه رو با کار برد. اینا یه معجزه بیان و رشدی را دیدن، معذل و گفتن سحر است و شعبده است و کهانت است و امثال ذلک. کسی که اعوجاج فکری دارد خودش به صراحه میگوید سواء علینا و استم لن تکن من الواعظین. یه همچه گروهی طرفی نمیبندن، کسانی که فی قلوب هم مرضون. اما کسانی که در صدد یقینن، در صدد برهانن، در صدد جزم و علمن، اینا میتوانن بهره برن برای اینکه لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. قرآن کریم از این قبیل آیات فراوان ذکر میکند، گاهی برای توحید، گاهی هم برای نظم و حکمت. بیانات نورانی اهل بیت مقدس وجود مبارک هستمیر هم چند قسم است. در بخش از بیانات حضرت در نهج البلاغه از برهان حدوث استفاده میکنند که چون این موجودات نبودند و پیدا شدند پس آفریدگار دارند، چون با نظم و دقت خلق شدند معلوم شد آفریدگارشون علیم است و حکیم است و امثال ذلک. در بخش از خطبه ها برهان امکان را مطرح می کنند. در خطبه 185 حضرت فرمود فالویلو لمن جهد المقدر و انکر المدبر زعموا انهم کالنبات ما لهم زاره ولا لاختلاف صورهم سانه ولم یلجعوا الی حجة فی ما ادعوا ولا تحقیق لما او و هل یکون بناء من غیر بانن او جنایتون من غیر جانن. فرمود اینها این نظر را میبینن بهره نمیبرن، خیال میکنن یه علف خودرو هستن، خود به خود سبز شدن، خود به خود هم زرد میشون. آیا میشود یک نهالی بدون باغبان باشد؟ آیا میشود یه بنایی بدون بنا باشد؟ یعنی هر حادثی محتاج است به کسی که او را پدید آورده. ما در جهان هر چی می‌بینیم حادثه، یه وقتی نبودند یه وقتی پیدا شد. پس برهان حدوث دلیل است بر اینکه آفریدگار وجود دارد. و بود اینها نه خودشون سخنی گفتن و لم یلجأوا الی حجة فی ما ادعوا، اینا میکرد به این که معاذالله جهان خالقی ندارد، دلیلی ندارن، ولا تحقیق لما او اونا این چی که در رعا و ظرفیتی ارائه کردن تحقیق نشون ندادن، فقط گفتن انسان یه علف خودروس معاذالله خود به خود میاد. بعد در بخشای پایانی همین خطبه 185 فرمود آیا میشود یه بنایی بدون بنا باشد؟ چرا شما نمیپذیرید؟ آیا میشود یک اثری بدون مؤثر باشد؟ چرا نمیپذیرید؟ ممکن نیست زمین، آسمان و مانند آن بدون آفریدگار باشد. این تقریبا برهان حدوث را تداعی میکند. در خطبه 186 دقیق تر از این را فرمود. صدر خطبه این است: با وحده من کیفه ولا حقیقته اصاب من مثله ولا ایاهو انا من شبهه ولا سمده من اشار الیه و توهمه کل معروف به نفسه مصنوعون و کل غائم فی سواه معلولون. یه بخش معروف معرفت شناسی است که فعلا از بحث ما خارج است، یه بحث مربوط به نظام علی است. فرمود این شیئی که هست یا هستی او مال خود اوست یا مال خود او نیست. اگر هستی شی مال خود شی باشد، نه سابقه عدم دارد نه لاحقه عدم، حتما به ضروره موجود است. اگر هستی شی مال او نیست، برای اینکه سابقه عدم دارد و لاحقه عدم دارد، این شی خود به خود عرضه نمی شود. کل قائم فی سواه معلول. این نظام علی، قانون علیت و مانند آن را به همراه دارد. بارها عرض می‌کنید این حدیث، این جمله مثل لا تنقض الیقین به شک نیست. بار علمی این در بن حدیث که بشود او را با لا تنقض قیاس کرد. با اینکه فاصله علمی این جمله با لا تنقض زیاد است، چون لا تنقض در حوزه ها بحث شد، حداقل 50 کتاب درباره او نوشته شده با حذف مکررات. این رساله هایی که بزرگان ما درباره قاعده لا تنقض الیقین به شک نوشتن، بعد حذف مکررات این 40-50 سال اخیر 50 جلد کتاب از حداقل. اما این کل قائم فی سواه معلول، این شبهه نظیر شبهه عبائیه مرحوم نایینی نیست که آخرین شبهه باشد. ممکن نیست این حرف خوب جا بیفتد مگر که حرف کانت و دکارت و نمیدونه امثال زاله که شبهاتی رو قانون علیت دارن کاملا مطرح بشه. اگر این قانون عرضه شد و درسی شد و شبهات زمینگیر کننده حل شد، اون وقت عظمت نهج البلاغه معلوم میشه. فرمود اگر شی هستی او مال خود اوست، نباید سابقه عدم یا لاحقه عدم داشته باشه. اگر هستی او مال او نیست، تصادف و اتفاق و شانس و اینا که محال است. یه بیان نورانی مرحوم کلینی از امام صادق سلام الله علیه تو کافی نقل میکنند که به اصل تناقض اشاره میکنند. حضرت فرمود لیس بین النفی و اثبات منزله، بالاخره یا هست یا نیست. رفع نقیزن که محال است. این اجتماع نقیزین اونقدر بیان الغیه است که ارتفاع نقیزین به اجتماع نقیزین برمیگرده. ما یه قضیه بدیهی داریم و یه قضیه اولی. قضیه بدیهی این است که دلیل دارد ولی نیازی به دلیل نیست. مثل که اربع زوجه است، دو تا چهار تاست، همه اینها شکل اول دلیلش است. به چه دلیل دو تا چهار تاست؟ به چه دلیل اربع زوجه است؟ میشه دلیل اقامه کرد با شکل اول، منتها نیازی نیست، برای اینکه بدیهی است نه اولی. اولی اونه که برهم پذیر نیست، مثل که اجتماع نقیزه محال است. اجتماع نقیض محال است اولی است که حتی بدیهیات هم به این برمیگردن، یعنی استحاله دور، استحاله تسلسل، استحاله تضاد، استحاله جمع مثلین، همه محال ها به این برمیگردن که یک شی هم باشه هم نباشه. اصلا اگر کسی بخواهد سوال بکند، خود این شخص زیر سوال است که سوال او با عدم سوال او پس جمع میشه. اونقدر مسئله اجتماع نقیضین اولی است که حتی ارتفاع نقیضین هم به اجتماع نقیضین برمیگردد. هر دو اولیان، منتها یکی اولی تر است. چرا ارتفاع نقیضین به اجتماع نقیضین برمیگردد؟ برای اینکه اگه الف و با نقیضه هم باشن، الف نباشد یعنی با هست، با نباشد یعنی الف هست. بازگشت رفع الف به وجود باست، بازگشت رفع با به وجود الف هست. هر ارتفاع نقیضه اینه به اجتماع نقیضه این برمیگردد، با اینکه اون هم اولی است ولی این اولی ترن. لذا اون چی که برام کلی نقل کرده است از رد در احتجاجاتش، فرمود لیس بین النفی و اثبات منزله. مشابه این تعبیر نه به این صراحت در اون مناظره و گفتگوی وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه با اون متکلم خراسانی در بخش پایانی کتاب شریف توحید این آمده که اگر چیزی نیست پس نقیضش هست، پس اگر نقیضش نیست خودش هست. اگر یه شیء هستی عین ذات او نیست، این ممکن نیست بدون سبب وجود بیاید. اگر هستی او عین ذات اوست، نباید سابقه عدم یا لاحقه عدم داشته باشد، خودش میشه واجب الوجود. اگر هستی او عین ذات او نیست، حتما سبب دارد. کل قائم فی سواه معلول، و هر چه که معلول نیست معلوم شه قائم به ذات است که عکس نقیض او هم درست است. هر چه که به غیر تکیه ندارد معلوم شه ذاتن است است، مثل واجب. هر چه به غیر تکیه دارد معلوم شود که معلول غیر است، چون هستی او عین ذات او نیست. این همون قانون امکانه که فرمود کل قائم فی سواه معلول. در قرآن کریم به تعبیر سید الاستاذ رضوان الله علیه دلیل روشنی برای اثبات اصل هستی خدای سبحان نیست. او گویا با اف الله شک کن فاطر السماوات والارض حل شده است. هیچ کسی درباره اصل خدا شک ندارد. اون بیانی که مرحوم کلینی در همون اوائل کافی نقل بکند، معروف اون عند کل جاهل، هر خدا نشناس خدا شناس است. بالاخره به جای تکیه میکند، منتها نمیداند. قبل از انقلاب ما به این فکر گرفتار بودیم که الان جهان سه قطبی است. یک قسمش رو موحدان مسلمان ها و کلمی ها و یهودی ها و زرتشتی ها تشکیل میدن، یک قسمش رو هم براهمه و هندوهایی که بالاخره به یک جای معتقدن، قطب سوم رو هم کمونیست ها تشکیل میدن، اونم میلیاردی هم، هم اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق کمونیستی بود، هم چین و هم بخشی از کشورهای دیگر. بخشای میلیاردی ملحدند، بخشای میلیاردی موحدند، بخشای میلیاردی هم بالاخره به جای پناهندن تکیه میکنند، یا به موش یا به گوساله به جای تکیه میکنند. نگرانی ما این بود که با پیشرفت علم جریان موش پرستی و گوساله پرستی و هندویی و برهمایی و اینا به هم میخورن، اینا میلیاردی هم. اگر خدای ناکرده اینا بچربن با پیشرفت علم به کفه کمونیستی، اون وقت حساب ما موحدان میشود یک سوم، ملحدانی که خدا رو قبول ندارن میشن دو سوم، با این جمعیت چند میلیاردی منکر خدا چه باید کرد؟ این همیشه نگرانی ما بود. یه کار مقطعی و موضعی و کشوری و مشورتی و اینم که نبود، این مال کل جهان بود، اینم در سطح میلیارد. بعد از انقلاب، به برکت انقلاب، طول نکشید که این اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی مثل آدم برفی آب شد. نه کودتایی شد، نه جنگی شد، نه قیام مردمی شد. هیچ کس فکر نمی کرد که بساط کمونیستی اینجور جمع بشه. بساط الها جمع شد. قهرن چین و کشورهای کمونیستی هم حسابشون رو کردن. اما مشترستی هنوز هست. گوسال پرستی ترقی کرد. بشر یک تکیگاهی میخواد. منتها ابو ریحان بیرونی خب معاصر مرحوم ابن سیناست. مدتی هم در هند بود، اون کتاب قوی و غنی تحقیق و مال الهند رو نوشت. ایشون گفت من در خاورمیانه یه فحصی کردم، یک نبوغی در یونان دیدم و یک حبوتی در هند. نبوغی که در یونان دیدم این بود بعد از جریان وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه که حضرت در همین خاورمیانه برهان اقامه کرد، لا احب الافلین برهان اقامه کرد که شمس و قمر و امثال ذلک هیچ کاری نیستن، اثر نکرد. تبر برداشت، بودها را ریز ریز کرد، فجعل هم جزازن الا کبیرن لهم، شاید مختصری اثر کرد. جریان حرقوه و انصر و آلهتکم رخ داد. او مراسم آتش سوزی سامان پذیرفت و خلیل حق در کمال طمأنینه با منجلیق یا غیر منجلیق وارد آتش شد. اون فرمان یا نارو کنی بردن به سلامات صورت پذیرفت، کل اون صحنه را بیدار کرد. گرچه اون روز خبر دیر به منطقه های دور می رسید، اما این خبر از بس قوی و غنی بود در کمترین فرصت به کشورهای دیگر رسید. حرف ابو ریحان این است که تنها کشوری که در خاورمیانه پیام یا نارکونی بردن و سلاما را دریافت کرد یونان بود، و اول کسی که روی الحاد و شرک و بت‌پرستی خط کشید سقراط بود. سقراط مردم را به توحید دعوت کرد، علیه حکومت قیام کرد، علیه خواستهای مردم قیام کرد، علیه مسئولی قیام کرد، مردم را به توحید دعوت کرد. او را با زهر شهید کردن. سقراط که جنگی نکرد، او اسلحه‌ای نداشت، او که مشکل سیاسی نداشت، او را برای چی شهید کردن؟ این سقراط بود که با مسمومیتش به استقبال شهادت رفته است، بعد افلاطون رو تربیت کرده، بعد ارسطو رو تربیت کرده، بعد فکرهای توحیدی به کشورهای دیگر منتشر شده. حرف ابو ریحان بیرونی این است که این سقراط که شهید راه توحید بود، این آمده یونان را پرفروغ کرده، ولی علمای هند متاسفانه قیام نکردند که جلوی مشپرستی رو بگیرند. این دو سه سال قبل بود این علمای هند آمده بودند قم. من همین حرف را از ابو ریحان بر اونها نقل کردم، اینا عشق ریختن، گفتن آری گذشتگان ما اگر محققان کار میکردن ما امروز گرفتار مشپرستی و گوساله‌پرستی نبودیم. من سال 34 که خواستم بیام قم، رفتم خدمت مرحوم آیت الله آملی بزرگ. آملی هم شاگرد ممتاز مرحوم آزیا بود، هم شاگرد ممتاز مرحوم آقای ناینی. تقریرات درس مرحوم آقای ناینی در قسمت مقاصد رو جامع مدرسین چاپ کرده. در اونجا در تقریر ایشون نوشته صفوة المجتهدین العظام. تقریری که مرحوم آزیا نوشته، نوشته کهف المجتهدین العظام. این گذشته ازی که در فقه و اصول هم شاگرد مرستبرستن بود، هم شاگرد این بزرگوارا، از در معارف اعتقادی هم مرحوم آیت الله قاضی رو درک کرده بود. من ازشون سوال کردم که اجازه بدید من برم قم، قم برم چی درس بخونم؟ فرمود یک فقه، یک اصول، یک معقول. بعد فرمود اونجا گذشته از کریمه اهل بیت که خوب مزجع ملکوتی دارد، علمای بزرگ و مراجع و فقهای بزرگ دفنند، کنار قبور اونها منشأ برکته. بعد این جمله را فرمودند، فرمودند از دیر زمان کنار قبر بزرگان می‌رفتند برکت می‌گرفتند. چند هزار سال قبل شاگردان ارسطو هر وقت مشکل علمی داشتن میرفتن کنار قبر ارسطو بحث میکردن، این مشکل برشون حل میشد. اولین بار ما این بیان را از ایشون شنیدیم. من اون روز قبسات داشتم، منتها قبسات چاپ سابق بود، خیلی کتاب بالینی ما نبود. بعد وقتی قبسات جدید چاپ شد، جز کتاب های بالینی ما بود دیگه، حرفای مرحوم میرداباد اینطور بود دیگه، در بحث مزار و زیارت و قبور اینها که رسیدیم، دیدم مرحوم میرداماد در قبسات هی مطلب را دارد که قبور بزرگان منشأ برکت است و شاگردان ارسطو برای حل برخی از مسائل علمی در کنار قبر او مواسه می کردن و مطلب برشون حل می شود. خود مرحوم میرداماد این حرف را از المطالب العالیه فخر رازی نقل میکنند. هم جلد و صفحه قبسات مشخص است، هم جلد و صفحات المطالب العالیه جناب فخر رازی مشخص است. فخر رازی هم که مال چندین قرن قبل است، او میگوید کنار قبور بزرگان برکتی است، از 3000 سال قبل یا بیشتر این رواج داشت که کنار قبر ارسطو می‌رفتن و مطالب رو یاد می‌گرفتن. امروز شما وقتی که نام ارسطو رو می‌شنوید، با اینکه او فلسفه آورده نه طبیعیات، طبیعی جزء علوم تجربی است، فلسفه جزء علوم انسانی است، او با تجرد کار دارد، این با تجربه کار دارد. طبیعیات هم مثل بسیار از امور در تغییر و تبدل است، در همه علوم معاصر گذشته. من نمی‌دونم این رو تو این بحث تفسیری مطرح کردیم یا تو بحث فقه. شما از سما و العالم مرحوم مجلسی رو که میبینید، اون چابای رحلی جلد 14 هم بود، الان بالاخره جلدش فرق کرده. در از سما و العالم چند تا روایت است در باره فاصله بین نفخ سور اول و نفخ سور دوم. در اون روایات دارد که فاصله بین نفخ سور اول و نفخ سور دوم 400 سال است. خب مرحوم مجلسی رضوان الله علیه بخواد این رو معنا کند، برابر هیئت بطلمیوسی معنا کرد دیگه، دستش خالیه. همه ما هم اینطور بودیم، الان دست ما با حرفای گالیله و نیوتن و اونا پره. بعد پس فردا که این تجربه عوض بشه، ما هم دست ما برمیگرده. اینا جزء تجربیات جدید هست، ما جزم فلسفی نداریم نسبت به اینا. که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه وقتی میخواد این 400 سال رو معنا کند، میگه به این که چون افلاک نه تان و نهمین فلک که فلک اطلس، فلک الافلاک نام دارد، با گردش او طبق هیئت بطلمیوسی شب و روز پدید می آید، آیه که دارد یوم نطوی السما که طی سجل دلیل کتب، زمین طی می شود، هشت فلک و هشت آسمان طی می شود، اون آسمان نهم می ماند، با گردش شب و روز درست بکند و سال درست میکند. لذا بین نفخ اول و نفخ دوم 400 سال فاصله است. این حرف امروز گفتنی نیست، چه رسد به این که کسی باور کند. فقهای ما اینطور بودن، محدثین ما اینطور بودن، مفسرین اونطور بودن. شما شیخ طوسی رو ببینید وقتی که به افلاک میرسه چی رو معنی بکند، امین اسلام رو ببینید چی رو معنی بکند، فیض رو ببینید چی رو معنی بکند. همه ما برابر با تجربیات روز داریم حرف میزنیم، ولی به عهده اونها. اما این کجا فلسفه؟ کجا فلسفه؟ چیز دیگه است، طبیعی چیز دیگه است. اینو که نه به حساب تفسیر میشه آورد، نه به حساب بهار مرحوم برسه آورد. تا ما بگیم به اینکه مثلا معاذ الله علم حدیث و علم روایت مثلا زیر ندارد، برای اینکه مجلسی اینجور گفته، نه، اون حدیث رو باید معنا کرد. بنابراین اون حرفهایی که به فهم عادی نمی آید حرفهای ارسطو است. طبیعیات چیز دیگه است، حرفهای ارسطو چیز دیگه است. این حرفها حرفهای انبیای ابراهیمی است. نه نهج البلاغه آورده، نه توحید مرحوم صدوق آورده، نه اسلام آورده. ان الدین عند الله اسلام، اسلام به اون معنا آورده. شما بحثای نوح سلام الله علیه رو، آیات نوح رو که بررسی کنید، این همین براهین توش در میاد. حرفای ابراهیم خلیل را که خدا فرمود ملکوت را به اون نشون دادیم، کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. بعد به ما میفرماید شما چرا درباره ملکوت نگاه نمی کنید؟ به او نشون دادیم، او اهل بصر شد. شما بنگرید تا اهل نظر بشوید، نگاه کنید، شاید دیدی برخی از امور ممکن نصیبتون بشه. کذالک نوری ابراهیم، نوری یعنی نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. در سوره اعراف فرمود اولم ینظروا فی ملکوتش، چرا نگاه نمی کنید؟ خب این نگاه برای این که مقدمه است برای اون رؤیت دیگر. ما رو به ملکوت دعوت کردن، ما رو به برهان دعوت کردن، ما رو به استدلال دعوت کردن، ما رو به عقل دعوت کردن. تجربه چیزی دیگه است، تجرید چیزی دیگه است. این بیان نورانی هست امیر، اگر حوزوی بشه اونگاه معلوم بشه که هر فکری او رو نمی کشد. این امکان یعنی چه؟ امکان فقریه، امکان ماهویه، چه امکانیه؟ به کجا بند است این مسئله کل قائم فی سواه معلول؟ چرا هر چیزی معلول است غیر ذات اقدس اله؟ این بزرگواران یعنی ائمه علیهم السلام طرزی ما را هدایت کردن که ما اول خدا را ثابت میکنیم، بعد میگیم تسلسل باطل است. نه اینکه چون تسلسل باطل است هر سلسله خداست، نه اینه که ما سلسله ای داریم به اون سر سلسله خداست. اگر سلسله هست، سلسله جنبان از اول تا آخر خداست، او مدبر امور است در همه موارد. ما اول خدا را ثابت بکنیم، بعد تسلسل باطل می شود. اول هستی به ذات ثابت می شود، بعد دور تسلسل. این برهان کجا؟ براهین دیگه کجا؟ به هر تقدیر وجود مبارک امام صادق فرمود لیس بین النفی و اثبات منزله. به علوم تجربی هم اگر بخواهیم یقین پیدا کنیم در برکت اصل تناقضه. تجربه برای ما دوام می آورد، نه ضرورت. یقین نمی آورد مگر اینکه بگیم چون هست جمع هست و نیست محال است، پس محال این اشبه بره و در ظرف هستی، پس به ضروره هست. جزم به یک شی بدون اصل تناقض ممکن نیست. لذا فرمود فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم. شما سر تا سر در آیات الهی غرقید. اگر راه خلیل حق نصیب شما شد، اون وقت می فهمید که آیات یعنی چی. اگر نه راه شاگردان خلیل حق نصیبتون شد، در حد ضعیف متوجه می شوید آیت یعنی چی. تو بیانات نورانی هست امیر هست که جهان مرایای حق است، مرایی حق است، آینه های حق است یک. ما اسماء خدا را در این آینه ها می بینیم دو. آینه هم یه معنای عرفی دارد که میرم بازار آینه می خرم، میگن این مرآت اسم آلت است. اسم آلت است یعنی چی؟ یعنی به وسیله او ما صورت خود را در آینه میبینیم. این آینه عرفی است که بازاری است و قبل خرید فروشه. المرآتو ما بها ینظر است. ما صورت را در آینه میبینیم که آینه ابزار دیدن صورت است. این معنای آینه است. این شیشه است و پشتش جیوه است و قابی دارد و قیمتی هم دارد. اما وقتی با علوم بالاتر رسیدیم، این شیشه و جیوه و قاق و اینها رو نمیگن آینه، اون صورتی که درش هست او رو بهش میگن آینه، چون او ابزار کار است که ما صاحب صورت را میبینیم. این که فرمود سراسر جهان مرایای حقن، آینه های حقن، این تو خطبه های نورانی است امیر هست. هم مرایی حقن، هم مرایای حقن. مرآتی که نهج البلاغه میگوید شیشه و جیوه نیست، اون صورت مرآت است. اون صورت صاحب صورت رو نشون میده. جهان آینه است، جهان آفرین را نشون میدهد. اگر کسی جهان را آینه دید میشه خلیل حق، که فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. و اگر جستجو کرد که شاید ببیند، شاگرد خلیل حق است، اولم یعنی ظروفی ملکوت السماوات و الارض. این نظر مقدمه رؤیت دیگه. و این کارم کار محال نیست تا ما بگیم تشکیل حکومت محال است. همین که عادل باشیم کافی است. وجود بارک اسلامی در تشکیل حکومت که نگفت شما مثل من باشید، یا صریحا گفت مقدورتون نیست مثل من باشید، اما همین که عادل باشید، نه بیراه برید نه را کسی رو بندید، همین این بر ما واجبه دیگه. این سخت نیست، ما شو عادت کردیم به خلاف بر ما سخته. وگرنه فهمد بلغت یسرن القرآن، قرآن یک کار سهلی است. درست است که این کتاب کتاب وزین و سنگین است، سنلقی علیک قولا ثقیلا، علمی است، وزین است، سنگین است، اما از در عمل آسان است. لقد یسرنا القرآن للذکر. وزین بودن، علمی بودن، معناش سنگین بودن در مقام عمل نیست. این وزنه دارد، یک دلپذیر است و قابل عمل است، دو حالا لازم نیست انسان مثل هست دبیر باشه، که همین که معتدل باشه، عادل باشه، نه بیراه بره نه را کسی رو بنده. این اختلاس نکردن که سخت نیست، ما عادت به اختلاس کردیم خیال میکنیم سخت. بنابراین این که فرمود ما آیت را نشون دادیم به خلیل حق، شما هم بنگرید تا ببینید، پس معلوم شه دیدنیست. اگر انسان ببیند دیگه راحت است. حالا همین که نظر کرده، نشانه های این که او دیدنی هم هست میبیند، اون نشانه ها را میبیند، دیگه آرام میشود. اون بحث های توحیدی یه وقتی دلپذیر است که آدم آرام کند. شما میبینید جریان کندوسازی، عسل سازی، زنبور عسل. ممکنه کسی استاد باشه، زنبورشناس باشه، کندوساز باشه، همه اینها رو بگه، کتابم بنویسه، شاگردم تربیت کنه، ولی دهنش شیرین نیست. چون اونی که شیرین میکنه اثر است که به دهن بیاید. ممکنه کسی ساریان متمادی درس توحید بگه ولی آرام نباشه. اون مفاهیم توحیدی حتی برهان صدیقی او آرام نمیکند. اون که دهن را شیرین میکند علاوه ذکر الله تطمئن القلوب است. غرض آن است که قرآن کریم دقیق ترین برهان را دارد، نهج البلاغه دقیق ترین برهان دارد، منتها این براهین را مطرح نیست. و این بزرگان هم از 3000 سال قبل این حرفا را یکی پس از دیگری برای ما گفتند، تا که در دوره اسلامی البته تکمیل شده. یونان یک حکیمی داشت به نام ارسطو، یک طبیبی داشت به نام جالینوس. اسلام هم به جای ارسطو فارابی رو نشون، هم به جای جالینوس خوارزمی رو. بعد مرحوم بوعلی آمد به تنهای جای هر دو نشست، هم تفکر فلسفی ارسطو رو تأمین کرد، هم تفکر طبی جالینوس رو. هم حکیم بود، هم طبیب بود، هم شفا نوشت، هم قانون. الحمدلله.